خب تو مسیری بردیم جلو که حداقل به یک راهکار هم برسه، مشکل به راهکار هم برسه.
خود شما وقتی که حالا فیلمنامه رو به هر حال دیدین، فیلم رو به هر حال در روند ساختش حضور داشتین، خودتون کاراکترهای فیلم رو چطور دیدین؟ یعنی نگاهتون به شخصیت‌های متعدد فیلم، به ویژه شخصیت حاجی که آقای هاکتل بازی کردن، خودتون نگاهتون چی بود به این شخصیت‌ها؟
بزرگترین ویژگی کاراکترها اینه که مابعضا دارن، واقعی‌ان، یعنی آدمایی نیستن که صرفاً کاریکاتور شده باشن یا استثناء برداشته بشه. تقریبا میشه گفت به ازای همه این آدما، ما به ازای اجتماعیش رو، آدمایی که خدامون همه اطرافمون شاید دیدیم باهاشون برخورد داشتیم، آدم‌ها رو تلاش کردیم آدم‌های واقعی انتخاب بکنیم.
بله، سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. گفتگو کردم با آقای سلطانی، تهیه کننده فیلم شکار حلزون.
ممنونم. فقط بگم آقای محسن جسور مرتضی نبود،
من چیزی که دیدم فکر کنم مرتضی بود، شاید دوستان توی خبرگزاری اسمش رو اشتباه زدن. ممنونم، سپاسگزارم که وقتتون در اختیار ما قرار دادید. شما همچنان با بخش نگاه نو برنامه سودای سیمرغ از رادیو گفتگو همراه هستید. من میخوام در این بخش گفتگو کنم با آقای منتظری، منتقد سینما. آقای منتظری، فیلم شکار حلزون به عنوان اولین فیلمی که در جشنواره 42 در بخش نگاه نو به نمایش در اومد رو چطور دیدین؟ من خودم وقتی نگاه کردم اون ورودش رو دوست داشتم. حالا در ادامه شاهد یه سری فراز و نشیب هستیم. شما چطور دیدین این فیلم رو؟
با عرض سلام و ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه، من یه نکته ای دارم. حالا حتما. قبل از اینکه وارد اصلا شکار حلزون بشیم، من فکر میکنم که بزرگترین مسئله و معضل ما در سینمای ایران و حالا جشنواره فیلم فجر که مهمترین رویداد سینمایی کشورمون هست، اینه که یک سری درگیر ظاهرسازی و شلوغکاری و شوآف و این چیزا میشیم و از اصل ماجرا دور میمونیم. یعنی همه چیز خیلی خوبه ولی اصل ماجرا که اینجا قرار هستش که یک جشنواره سینمایی باشه و قاعدتاً باید روی فیلم‌هاش حالا یک نگاه ویژه‌تری وجود داشته باشه و آثار در خور شأن یک جشنواره معتبر در اون وجود داشته باشه، همیشه ببینید به یک دوره و دو دوره هم تعلق نمیگیره، منظورم فقط این دوره نیست، حداقل بیش از یک دهه است که ما این اتفاق رو شاهدیم و اصلا نه تنها توجهی صورت نمیگیره بلکه ما میبینیم که دم دستی ترین و نازل ترین آثار بعضن راه پیدا میکنن به جشنواره. ما امروز تا این لحظه در روز شروع جشنواره دو تا فیلم دیدیم که دقیقاً عین این دو تا فیلم، واقعا من اصلا موندم که با چه رویکردی، با کدوم پارامتر و با چه نگاه و با چه معیاری تونستن اصلا وارد.
حالا شکار حلزون نگاه اولی بوده دیگه.
اوکی، نه ببینید توی همین بخش نگاه نو هم من چون یک بخشی حالا از فیلم های این دوره رو پیش از شروع جشنواره دیدم، واقعا فیلمسازهای متبهرم داریم.
آره، ما تو دورهای گذشته تو بخش نگاه نو فیلمای خوبی داشتیم.
دقیقاً، ببینید وقتی که شما حالا برید اگه بخوایم به مبحث شکار حلزون بپردازیم، ببینید این فیلم حالا اقتضای داستانش تا این حد به این سمت هستش که یه مقدار کند و کشدار روایت بشه، یعنی ریتمش کند باشه.
اولش اینطور به نظر نمیرسه ولی
آره، ولی به شدت فیلمیست که ضرباهنگ فوق‌العاده پایینی داره و از یک جایی به بعد دیگه انقدر یک سری تکرار مکررات رو ما میبینیم. مثلا این میتونست شاید ایده به نظرم، اما مهمترین ضعفمونم تو همین ایده پردازی و فیلم نام است. فکر میکنم مهمترین ضعف این فیلم هم این استش که میتونسته یک فیلم کوتاه خوب باشه که این فیلم کوتاه خوب الان به زور، به قول معروف اصطلاحی هست میگن آب بسته شده.
یه سوال همینجا، ایده اندازه فیلم بلند نیست.
نه ایده اندازه فیلم بلند نیست و انقدر هی ما داریم تکرار می‌کنیم. مثلا دیگه اصلا من توی سالن که داشتیم می‌دیدیم، به هر حال اینجا مخاطب حرفه‌ای سینما منتقدین و اهالی رسانه دارن فیلم می‌بینن، من میگه خانمی جلوی من نشسته بود گفت اینم که هی مثلا ساکشو برمی داره بره بین دقیقا با همین لحن. خب این یعنی چی؟ یعنی که دیگه خسته شد مخاطب از این که این خانم، این کاراکتری حالا یه زنی توی فیلم هست هی قهر میکنه و هی مرتب میخواد حالا به قول معروف ساکش رو برداره بره. خب ببینید باید یک پارامترهایی رو فیلمساز اول رعایت بکنه، حالا توی فیلم نامه هست، توی تدوین هست، توی لحن و نوع روایت هست و مهمتر از همه این که به نظر من این حالا شاید یه چیز کاملا سلیقه‌ای باشه، دیگه اصلا دوره فیلم‌های اجتماعی که به این شکل حالا قرار هستش که قصه یک تلخی رو شما به عنوان تهمایه مد نظر خودت قرار میدی، اونو دستمایه میکنی برای اینکه فیلمت رو بر اساس اون تلخی و اتفاقات پیشبینی نشده که خیلی هم بعضن گلدرشت گره گشایی میشن بخوای پیش ببری، اصلا به نظر من منطقی نداره و اصلا دیگه دوره این فیلم ها گذشته و دیگه و اصلا دیگه اون دوره گذشت. و جالب برای من این است که هنوز بعد از گذشت بیش از یک دهه حالا از اون دوران، همچنان فیلمسازان جوان ما که میان نگاه دارن به بابا گذشت یک ذره ما خلاقیت داشته باشیم از نظر ایده پردازی و نوآوری.
یه چیزی نکته‌ای که به نظر میرسه در صحبت‌های شما در مورد فیلم شکار حل از اون این هست، شما ایده اصلی این فیلم رو زیاد پرکشش نمیدونین، یعنی معتقدین اصلا قابل توسعه هم نیست به همون سبک و سیاق که گفتین.
آره کوتاه خوب میتونه باشه،
قابل توسعه هم نیستش. در واقع به نظر شما این به نظر میرسه که شما نظرتون اینه که باید تو دقت کنن کارگران در انتخاب ایده اصلی فیلم، درست نمیگم؟
بله قطعا همینطور. ببینید اصل وقتی که شما اگر که بخوایم یک بنیانی رو فرض بکنیم، ما داریم یک سازه‌ای رو بنا می‌کنیم، بنیان این سازه باید درست باشه. آره. یعنی باید استحکام داشته باشه. بنیان یک فیلم ایده و ایده چیزیست که فیلم نامه رو می‌سازه و روایت فیلم رو میتونه روش تأثیر بگذاره. وقتی که بنیان درست نباشه، وقتی که اساس کار درست نباشه، قطعاً حالا شما بهترین متریال هم براش بچینین، بهترین لوازم هم استفاده کنین، بهترین بازیگرا رو بذارین، بهترین عوامل پشت صحنه و فنی رو به کار بگیرین، قطعا فیلم شما فیلم خوبی نمیتونه بشه. و این ضعف و نقصان اصلا میگم به بحث این فیلم خاص یا عمومیت آثار تولید شده در سینما بر نمیگرده. ما سالهای متمادی است که کارشناسان، دغدغه‌مندان و دلسوزان سینما این نظر رو دارن که ما از ضعف شدید فیلمنامه در رنج هستیم.
خیلی از دوستانی که این فیلم شکار حل از اون رو دیده بودن میگفتن شخصیت‌های فیلم در نیومده. شما هم
نگاه کردین؟ بله، نه اصلا نه تنها شخصیت‌ها در نیومده، بلکه شما ببینید حتی فیلمساز انقدر الکن برخورد کرده که شما حتی تو فضای فیلم هم قرار نمیگیرید و لحظه‌ای شما احساس همزاد پنداری با شخصیت فیلم نمیتونی داشته باشی، اون آدم‌ها رو از خودت نمیدونی، انگار از یک سرزمین بیگانه و ناشناخته اومدن که شما به عنوان مخاطب هیچ همراهی باهاشون نداری. من یه نکته‌ای هم دارم، این
همین در مورد شخصیت مینو مخصوصا. بله. نگاهتون چی بود؟ آیا در اومده یا اینکه مثلا شخصیت داره مخاطب قابل
فر؟ این که من اصلا حقیقتا یه ذره روی انتخاب بازیگران این فیلم هم مشکل دارم حقیقتا، و حتی مثلا کاراکتری رو که آقای پاکدل بازی می‌کردن واقعا اصلا من موندم مثلا چرا باید اینقدر ضعیف، اینقدر بیبنیه، اینقدر بیرمق. البته بعضی خودم خب دیگه وقتی که فیلمنامه ضعیف است. بله. و وقتی که کارگردان هم هنوز به پختگی تولید یک اثر سینمایی نرسیده، قاعدتا بازیگر هم نمیتونه که واقعا چوب جادوشو دراره و متحول بکنه ماجرا.
یه جایی از فیلم صحنه آهسته میشد، دیدین دقت میکنیم یه جایی از فیلم صحنه است، انگار کارگران میخواست به روند فیلمش اینطوری یک هیجانی
خب
بده.
خیلی مصنوعی بشه که هیجان بده. آره، مصنوعی میشد.
مثلا باد میوزید، آره، چادر این کنار اون بعد اصلا تصویر نشون میداد.
اون سکانسی که آقای پاکدل میره حالا دنبال اون خانم مینو و به زور، اولا فردی که ویلچر نشین بود، حالا یهو الفا دستش گرفت و رفت و خورد زمین و اصلا کاملا تصنع داره از سر و روی فیلم میباره و میگم خیلی شخصیت های کلیشه‌ای عروسکی و همه چیز کاملا باسمه‌ای داره میره جلو و خب این
یه جنبندی میخواستین انجامه اونم انجامه چون وقتمون رو پایین
بله. ببینید عرض من این هستش که ای کاش دوستان عزیز ما که من خیلی هم براشون ارزش قائلم، خیلی هم احترام قائلم، فیلمسازان اول نازنینمون که سالها حالا تو حوزه مستند کار کوتاه، یک ذره واقعا بیان و برای شروع انقدر عجله نکنن، اول رو فیلمنامه‌شون رو بدم 4 تا کارشناس بخونه روش نظر بده، ببینید یک ذره رو فیلمنامه کارشون فکر کنن، اینقدر دنبال شوآف نباشن. الان مد شده تقصیر همکاران رسانه‌ای ما هم هست که آه فلان بازیگر مثلا در فیلم، بابا اصلا به خدا مهم نیست، یعنی شما میتونید که با اینکه هیچ بازیگر مطرحی رو به کار نگیری، صرف یک داستان خوب و یک کارگردانی سرشار از نبوغ و ایده و خلاقیت میتونید شما یک تحول اساسی رو در سینما ایجاد بکنه.
خیلی سپاسگزارم گفتگو کردم با آقای منتظری منتقد فیلم درباره فیلم شکار حلزون به کارگردانی محسن جسور که در روز اول در بخش نگاه نو به نمایش در اومد. سپاسگزارم از شما، با شما خداحافظی میکنم.
قربان شما، خدا نگهدار.
جشنواره فیلم فجر از نگاه منتقدان سینما. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
بله آقای رونقی، خب تو بخش نگاه نو در خدمت آقای منتظری بودیم، نقد کردیم فیلم شکار حلزون رو، نقدای جدی هم داشتن به این فیلم. به هر صورت
هر کی میاد بیرون نقد جدی داره.
فعلا به نظر میشه روز اولی فیلم ها اون چیزی که باید نیست از نگاه منتقد.
خیلی ممنون، متشکرم. سپاسگزارم. یه فاصله کوتاه بگیریم و مهمانی داریم که دقایق پایانی برنامه رو با ایشون گفتگو خواهیم کرد.
یعنی من فکر نمی کنم که دوستان ما و به خصوص هنرمندای حرفه‌ای ما سینما یادشون رفته باشه. سینما دیگه بازیگر معروف نمیخواد، سناریوی خوب میخواد، قصه درست میخواد و پرداخت درست میخواد. اولی شب یک فیلم سینمای ایرانی دیدم، یعنی واقعا سینمای ایران اینه.
ژانرهای متفاوت و مختلفی هست امسال، امیدوارم که تو گیشه بتونن این ژانرها یعنی دوباره جون بگیرن و بتونن مخاطبای خودشون رو پیدا کنن.
ما تهیه کننده های خوب تربیت نکردیم الان، یعنی اگر یه تعداد تهیه کننده خوب داریم از قدیم هم و دیگه سنشون بالا رفته، اون دوندگی رو دیگه ندارن برای خوب.
سینما حرف میخواد، نه بازیگر، نه اسم.
چهل و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر در سودای سیمرغ. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
مرد ریلکس و همیشه خندان و صبور سالهای اخیر جشنواره فیلم فجر، مسعود نجفی، مدیر روابط عمومی جشنواره. سلام علیکم، خیلی مخلصیم ارادتمند.
سلام وحید خان رونقی، شنوندگان عزیز برنامه‌تون، و خدا قوت، خسته نباشید، در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. من در یادم میاد سالایی که ما تو همین استودیوهای همین برج میلاد به اتفاق شما برنامه های رادیویی رو شما موقع اون سالا روابط عمومی نبودید ولی کارشناس سینمایی ما بودید.
شاید خوب بود راحت میشستیم فیلم ها رو میدیدیم.
آره واقعا
میشستیم جرف میزدیم خیلی خوب. یادی بکنیم از جمشید جم چون من و شما یه برنامه مشترک داشتیم به تهیه کنندگی ایشون و دیشب که شنیدم تو افتتاحیه خبر فوت ایشون رو شنیدم خیلی خبر ناگواری بود و آمرزش روحشون از خدا طلب میکنم.
من که افتخار شاگردی استاد جمشید جم رو داشتم و ناباورانه بود این خبر برام. حالا که یاد کردیم ازش از علی سلیمانی سرانسری هم بله، یادی بکنیم بله، که در اون شبها با ما بود با هم بودیم و شبهای خوبی بود.
تو یه عکس چهار نفره داریم ما از اون جمع فقط من و شما موندیم.
سعید خیلی نجات هم مونده البته هنوز در قید حیات. الحمدلله انشالله که حالا شما زنده باشی سعید خیلی نجات عزیز و دوستان دیگه. آقا جشنواره امروز دیگه بالاخره آغاز به کار کرد، دیروز که افتتاحیه بود و یه نمیگم نمیتونم بگم گزارش عمل کرد ولی آنچه که گذشت رو از منظر روابط عمومی جشنواره فیلم فجر ما توضیح بده ببینیم چی شد.
بله دیروز مراسم افتتاحیه برگزار شد. بعد از دوره 36 به بعد ما مراسم افتتاحیه نداشتیم تو این سال، حالا سالی بنا به دلایلی شب گذشته برگزار شد که برای جشنواره با شکوهی مثل جشنواره فیلم فجر که مهمترین رویداد هنری کشورمون محسوب میشه به هر حال یه مراسم افتتاحیه لازمه برای وارد شدن به نمایش‌های جشنواره. ضمن اینکه اختتامیه جشنواره هر سال به دلیل تعدد جایزه ها تایم زیادی رو به خودش اختصاص میده که افتتاحیه باعث میشه یه بخشی از این بار اختتامیه کم بشه. جوایز سه بخش شب گذشته اعلام شد و اهدا شد، بخش مسابقه تبلیغات، بخش فیلم کوتاه، بخش فیلم های مستند. چهار بزرگ داشتم که داشتیم برگزار شد و از امروز هم که همونجور که شما فرمودید نمایش آثار در سینماهای مردمی آغاز شده، در خانه جشنواره آغاز شده که دو تا فیلم نمایش در اومده و دو فیلم دیگه ما در جدول نمایش امروز داریم که این روند در اینجا تا 20 ادامه داره و سینمای مردمی که تا 22 بهمن میزبان علاقمندان به سینما خواهد بود.
در خانه جشن کاخ نگیم میگه خانه جشنواره که فکر میکنم بعد مدت ها برگشت الان اینجا به برج میلاد مرکز همایش میلاد. ما دوره نمایش داشتیم اینجا ولی
نمایش داشتیم
خانه نبود.
حالا 39 خود ما تو اوج کرونا آمدیم اینجا، در دوره 40 هم که جشنواره اینجا بود. امسال شاید بشه گفت دوباره بخش علاوه بر اینکه ملی و بین الملل با همه، اعالی رسانه هم در کنار سینماگران حضور دارند و آثار جشنواره رو میبینن که همنشینی و همکناری نه روزه هم اعالی سینما الله مهمونای بین المللی که اضافه میشه و اعالی رسانه با هم خواهند داشت.
ما بخش بین الملل رو چگونه داریم؟ بازار فیلم قاعدتا هست دیگه، امسال هم بازار فیلم درسته؟
بازار فیلم هست، دوره 25 میشه که از 17 بهمن ما آغاز میشه تا 22 ادامه داره که اگر در همین مجموع برج میلاد الان یه چرخی زده باشید غرفه هاش هم آماده هست.
بله.
از 17 در اختیار شرکت کنندگان و پخش کنندگان داخلی و خارجی قرار میگیره.
و بخش بین المللمون الان در
نمایش ها از 17 آغاز میشه.
طبعا اینجا که نه،
اینجا ما در سالونی
سالن‌های جنبی
هم فیلم های کوتاه رو داریم، هم مستند رو داریم، همین نکوداشتی که هر روز به یک نفر تقدیم شده رو یک اثر رو ازش خواهیم داشت و فیلم های بخش بین الملل
و فیلم های بخش بین الملل. ما در طول این مدت یه ذره فکر می‌کنم جشنواره قدری برای برگزار کنندگانش پر استرس شد، این شکل حالا برگزاری و حالا یه مقدار خانه جشنواره مشخص نبود، همه این داستانایی که و حواشی که دورادور شنیده می‌شد. شما هم درگیر این حاشیه‌ها بودید یا نه؟ این فقط در حد
خبرهای به من نداشتش. ما
نه به شما نه به جشنواره
بیرون نشسته بودیم نگاه می‌کردیم.
نونو ماستتون رو می‌خوردین.
نه به هر حال طبیعیه، فشار بخش اصلیش روی رابطومی جشنواره است، بیشتر به لحاظ آماده سازی خانه جشنواره که بخش زیادی از حاضران در این فضا بالاخره به ما مربوط میشه، به رابطومی مربوط میشه. بحث آماده سازی اینجا با توجه به اینکه زمان کمتری نسبت به سالهای قبل داشتیم خیلی دشوار بود و تلاش شدش که با سرعت بیشتری انجام بشه تا حالا روز اولی که در اختیار عالی رسانه قرار میگیره بدون حالا کم و کاستی این سرویس ها ارائه بشه، که البته کامل نبود، نقصای زیادی روز اول بود که امیدوارم مرتفع بشه روز دوم ما بتونیم در واقع میزبان خوبی برای عالی رسانه باشه.
نه خوبی این مجموعه و این مرکز این هستش که بارها تجربه شده، چیدمان محیطی مجموعه مرکز همایش ها، سالن های جنبی که داره، امکاناتی که میتونه در اختیار هم جشنواره هم اهالی رسانه و هم هنرمندان بگذاره. ما الان اینجا رو به عنوان سالن رسانه ها داریم یا اهالی و هنرمندان
هم؟ نه اینجا به عنوان خانه جشنواره، عوامل فیلم هایی که در جشنواره حاضر هستن حضور دارن، یه تعداد مهمان ویژه حضور دارن و خود اهالی رسانه که اهالی رسانه تقریبا 1200 نفر از ظرفیت اینجا رو شامل میشه. طی روزهای آینده هم مهمانان بخش بین‌الملل به جشنواره اضافه خواهند شد.
خیلی عالی. حالا سعی میکنیم روزهای آینده هم اگر فرصت بشه شما همینقدر خسته نباشیم مثل روز اول وقت بذاریم و با هم دیگه گپ و گفتی داشته باشیم.
بخشی از جشنواره طی شاید 48 ساعت قبل که این فضا در اختیار ما قرار گرفت هنوز از اینجا بیرون نرفتیم تا شرایط برای روز اولمون فراهم بشه.
خیلی هم عالی، خدا قوت میگیم به شما از طرف اهالی رسانه که الان همه شرایط اینجا آماده و فراهم هست. از شما هم خیلی ممنون و متشکرم بابت حضورتون در برنامه صدای سیمرغ.
ممنونم از شما، انشالله که برنامه های خوبی رو داشته باشید و بتونید پل ارتباطی خوبی با علاقمندان سینما باشید.
سلامت باشین، فعلا خدا نگهدار.
زنده باشید، خدا نگهدار.
بله بگو.
بریم
بهت
زنگ
بعد از زنگ
میزنم.
بهت زنگ میزنم.
بیرون یه ذره سرد. 42 جشنواره بین المللی فیلم فجر در سودای سینما.
شما خلاصه
یه لحظه میزنم. آقا میگم گازشو بگی برو.
بفرمایید. سودای سینما.
بسیار سپاسگزارم که اولین برنامه صدای سیمرغ از 42مین جشنواره فیلم فجر رو همراهی فرمودید. شبهای دیگر هم همین حوالی خدمت شما خواهیم بود و از جشنواره فیلم فجر خواهیم گفت و از آغاز سال سینمایی جدید. از همینجا از خانه جشنواره با شما خداحافظی میکنم تا فردا. وقت بخیر، خدا نگهدار. Thank you.
الله اکبر، خمینی رهبر، و خدا آنچنان عظمت و شکوهش را بر زمین تاباند که بشریت راهی جز حمد و سپاس او نیافت. خداوند آنچنان آرامش در دل دوستان خود آفرید که مثل و مانند آن را هیچ کس هیچگاه نیافت. امام آرام و بیمانند برگشت، گویی ساعاتی از دوریش نگذشته. زمان رنگ باخت و در برابر عظمت انتظار حقیر شد. شهید به پا خیز، خمینیت آمده. اگر نام این شور انقلاب است و اگر نام این مردم انقلابی، پس آنان که خونین ترین حماسه ها را آفریدند و انقلابی بی مثال را رقم زدند کجا هستند؟ امام قطعه 17 را سرآغاز سخنان مهرنگیز خود در این سرزمین قرار داد. کسی چه می دانست که وجب به وجب این خاک با نور وجودشان آباد شد؟ این مبدا و بعدها باز هم حماسه های انقلاب را جاودانه کرد. شهیدان زنده ترین جمعیت تاریخند. دیگر قرن خاموشی پایان یافت و فنا جایش را به بقای ابدی سپرد. امام خمینی رحمت الله از 13 آبان سال 1342 تا 12 بهمن سال 1357 یعنی حدود 14 سال در تبعید به سر برد و در سال 1343 ابتدا به ترکیه و پس از مدتی به عراق تبعید شد و اوقات پایانی دوری از وطن را در فرانسه و در دهکده‌ای به نام نوپل و شاتو گذراند.
قطره خون پاک شما می روید تا ابد در وطن ناله ها. برخیزی برخیزی برخیزی، رهبر آمد کنون در کنارتان تا سازد پرده در بوس خاک مزار. Shabbat.